أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما این بود که مشهور در میان اصحاب گفته بودند کفار هم مکلف به فروعات، اما چون کفر دارند فروعات از آنها قبول نیست، صحیح نیست. اگه بخواهد صحیح باشد دست خودشونه، باید مسلمان شد. اما بعد فرموده بودند که حاکم شرع اگر بتواند از اینها زکات بگیرد به زور زکات بگیرد. و اگر هم مورد زکات را تلف کرده است عوضش را بدلش را میگیرد. این حرف مشهور بود و مرحوم سید هم با جزم فرموده بودند تقریبا محشین بر عروه هم امضا فرمودند. من جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا سه تا مطلب دارند و امرو بنا شد بررسی کنیم مطالب ایشون را. ایشون می‌فرماید که الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. در روز قیامت همین جور که بهشون میگن چرا شیعه نبودید و برای نبود تشیع جهنم میرند، میگن چرا نماز نمیخوندی، چرا زکات نمیدادی و برای نماز نخوندن برای زکات ندادن عذاب اونها شدید میشه، مثلا دو برابر میشه. ایشون قضیه رو مسلم گرفتند، تمسک میکنند به آیاتی از قرآن، از جمله آیاتی که دلالتش خوبه فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم کافرون. وای به مشرک، اون مشرکی که زکات نداده است، اون مشرکی که به آخرت ایمان نداشته است. خب نظیرش هم در قرآن زیاده. مرحوم آقای خویی تمسک میکنن به این آیه شریفه و میفرماین که کفار معاقبون بر فروع کما یعاقبون بالاصول. این یکی هم تمسک میکنن به یه تاریخ، تاریخ در خیبر روایت داریم، مصححه صفوانه، که پیغمبر اکرم وقتی که فتح خیبر کردند اونجا زمین ها را اجاره دادند، مال را اجاره گرفتند، علاوه بر این عشر و نصف عشرم گرفتند، یعنی زکات گرفتند. می‌فرماید این حرف مرحوم سیدم همین بود که مرحوم سیدم فرمودند که کفار معاقب بالفروعن، اگر حاکم شهر بتونه از اونها بگیره میگیره، چنانچه پیغمبر اکرم گرفتند. این دو سه تا دلیل مرحوم آقای خویی فرمودند و تفصیل هم دادند، طولانی هم کردند قضیه را. ایرادی که هست در مسئله اینه که این فویل للمشرکین، این چه شرکی؟ شرک عملی است یا شرک اعتقادی؟ برای اینکه ما در قرآن زیاد داریم، گاهی مشرک میگوید شرک عملی رو اراده میکنه. مثلا در سوره یوسف پروردگار عالم میفرماید که غالب مردم مشرکند، همین مسلمان ها، همین شیعه ها، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، غالب مردم مشرکن. خب شرک در اینجا معنای بت پرستی که نیست، معنای هوا و هوس پرستیه، معنای نفاق، معنای دروغ، معنای اختلاف. یعنی غالب مردم در حالی که اسلام دارن، عقیده به اسلام عزیز دارن، عقیده به تشیع دارن، اما اینا از نظر عمل مشرکن. و میدانید که ما توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید عبادی داریم. توحید ذاتی کم پیدا می شود کسی که دو تا خدا قائل باشد، همیشه کم بوده، همیشه. توحید صفاتی هم یه معنای علمی داره، مربوط به بحث خیلی نیست. این که صفات باری تعالی عین ذات خداست، نظیر تری آب بر آب، عمده اون دوتاست. یکی توحید عبادی، همون که پیغمبر اکرم براش قیام کرد و گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به این میگن توحید عبادی. یکی هم توحید افعالی داریم، انسان از نظر عقیده که ایمان دارد عملش بخونه با اون عقیدهش، به این میگن توحید افعالی. و این مراتب داره، یه مرتبه اش آدم های پرهیزکاره، اهمیت به اعتقادات که دارن، اهمیت به واجبات، اهمیت به محرمات میدن. یه مرتبه شم میرسد به اولیاء الله، دیگه راستی چیزی در عالم هستی نمیبینن، نمییابن جز خدا. و بالاخره توحید افعالی یعنی عمل و عقیده بخونه، به این میگن توحید افعالی. و شاید بیش از 100 جا قرآن میخواد از ما توحید افعالی را، من جمله همین آیه‌ای که خوندم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یعنی مسلمان شیعه چرا مشرکی؟ اون شرک اعتقادی که نی، شرک شرک عملیه، یعنی توحید افعالی. یعنی شیعه تو کتاب ائمه طاهرین علیهم السلام چرا توحید افعالی نداری؟ فَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. همین معناشه. در جای دیگه میفرماید فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. ما یه دستشون میگن نماز نمیخوندیم، یه دستشون میگن ما آخرت رو قبول نداشتیم، یه دستشون میگن ما رسیدگی به فقرا نمیکردیم، یه دستشون هم میگن ما آخرت رو اصلا فراموش کرده بودیم. و اینا همه همه توحید افعالیه. توحید افعالی غیر از توحید ذاتیه. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون. یعنی وای به مشرک. مشرک کیه؟ اون کسی که راستی مسلمانه اما زکات نمیده. اتفاقا این فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة، اگر یادتون باشه سابقا من گفتم که اصلا زکات در قرآن غیر زکات بحثی است که ما داریم میکنیم. اصلا این بحثی که ما داریم میکنیم در قرآن زکات به این معنا اصلا نداریم، نداره. یه جا خود من اموالهم صدقه، اونم طور کلی. همچنین راجع به خمس ما در قرآن فقط یه جا داریم، بعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اما راجع به قانون مواسات، راجع به رسیدگی به دیگران، راجع به مما رزقناهم ينفقون قرآن 1000 جا داریم. حالا 1000 جا کمتر بیشتر، خیلی داریم، خیلی. که زکات گفته شده، از او اراده شده قانون مواسات، قانون برادری. و ارأیت الذی یکذب بالدین، این کیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. رسیدگی به ایتام، رسیدگی به فقرا اگه بتونه، به ضعفا، و بالاخره برآوردن حاجات از دیگران. و تعجبم هست از مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی میدونید که علاوه بر این که فقیه بزرگواریست، الحمدلله توفیق بالایی هم داشته است، شاگردهای خوبی هم خدا به او داده است، توانسته است یک دوره فقه تحویل طلبه ها بده، تحویل حوزه ها بده. خیلی توفیق بالاست. علاوه بر این، علاوه بر این مرحوم آقای خویی مفسر هم هستن و این البیان ایشون انصافاً خیلی کتاب خوبیه. نشد تمام بکنن، نشد جلد دوم و سوم و دهم اینها بیاد، نشد مرجعیت نگذاش به قول خودشون، کار و مشغولیت به رسیدگی به دیگران. و این جلد اولی که نوشته در حالی که مقدمه است، انصافا معلوم است که مرحوم آقای خویی خوب وارد قضایا بودن، خوب وارد تفسیر بودن. و ما در قرآن زکات معمولی نداریم، هر کجا هست قانون مواساته، یعنی از اول که مما رزقناهم ينفقون هر کجا میاد اقیم الصلاه آتوا الزکاه، اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، اینا یعنی نماز معمولی، رابطه با خدا، اونم صلات به معنای اون رابطه با خدا. یکی هم مما رزقناهم ينفقون یعنی قانون مواسات. و مثلا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، الذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب علیم، میگن که یعنی خمس و زکات، در حالی که الذین یکنزون از ذهب و الفضه نه مربوط به خمس، نه مربوط به زکات، مربوط به قارون منشی هاست. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اگه خلع بدون هست، خلع فردی، خلع اجتماعی، این خلع فردی خلع اجتماعی رو باید پر کنند، و الا فبشرهم به عذاب علیم. اینا هیچ کدام ربطی به خمس و زکات و فروعات و اصول و اینها نداره، و اصلا زکات در قرآن یه اصطلاح خاصی داره که این فقه ما یعنی کتاب زکات ما این اصطلاح خاص را نداره. و ما که داریم در باب زکات صحبت میکنیم، از نه چیز صحبت میکنیم، و این به نسبت اون قانون مواسات یه قطره از دریاست. و اون که را خواستن دریا را خواستن، قانون مواسات را خواستن. لذا این فرمایش مرحوم آقای خویی هیچ ربطی به بحث ما نداره. و مراد از این فویل للمشرکین شرک، شرک عملیه، توحید، توحید افعالیه، و ربطی به بحث ندارد. و این که بخوایم بگیم که روز قیامت معاقبه به فروعه کما این که معاقبه به اصوله، اصلا دلالت نداره. اصلا نیست، عرضون کنم نمیتونید پیدا بکنید تو قرآن یه زکات به معنای اون نه چیزی که ما داریم توش حرف میزنیم، اصلا نیست. اصطلاحی که در قرآن راجع به زکات، این اصطلاح در فقه ما راجع به اون نه چیزه، اصلا نه او ربطی به او داره نه او ربطی به او داره. بله اون عامه اون خاصه. اسلام میگه قانون مواسات از جمله قانون مواسات خمسه، از جمله قانون مواسات زکاته. خب روایات فراون داریم راجع به زکات، راجع به خمس. و اما این که زکات در قرآن این همه آمده مراد از این نه چیز باشد حتما نیست در قرآن. قرآن خود یه اصطلاح خاصی داره و هر کجا میگه زکات معناش این نیست که غلات اربعه رو بده، نه، الذین یکنزون الذهب والفضه است. این فرمایش علامه طباطبایی خیلی فرمایش خوبیه که مراد اینه اصلا انفاق و مما رزقناهم ينفقون انفاق معناش این است که در اجتماع خلأ اقتصادی خلق در اجتماع رو اون کسانی که دارن باید پر کنن و الا الذین یکنزون الذهب والفضه بلا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. حالا به روایت هم میرسیم. اما روایت صفان، روایت دو از باب هفت از ابواب غلات، در همین باب زکات از ابواب غلات. عن ابی عبدالله علیه السلام فی روایت و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام. اگه غنیمت گرفتی، غنیمت جنگی، اگه غنیمت جنگی گرفتی، فذلک الی الامام یقبله بالذی یرا، اجاره میدید امام علیه السلام به اونا، زمین رو بهشون واگذار میکنه به اجاره. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله فی خیبر، به خیبر، در وقت خیبر رو فتح کردند اجاره دادند، یقبله اجاره دادند. و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العوش و نصف العوش، علاوه بر اون اجاره ای که گرفتن یه عشر، یه نصف عشر هم گرفتن. مرحوم آقای خویی گفتن این عشر و نصف عشر یعنی همون زکات غلات، در حالی که معلومه این معناش نیست. معناش این است که پیغمبر اکرم وقتی که خیبر رو گرفتن، خیبر وضعش خیلی بالا بود، از نظر زمین خیلی بالا بود، به بعضی از زمین ها که خیلی آباد بود علاوه بر این که اجاره می گرفتن، بر از بعضشون یه عوش اونجا که آب داشتن، از بعضشون یه نصف عوش اونجا که کم آب بودن، این هم می گرفتن. اما این زکاته یا اجاره، یعنی علاوه بر اجاره اون عوش رو نصف عوش رو می گرفتن. اما معنا بکنیم که علاوه بر این زکات هم میگرفتن. زکات یعنی عوش، عوش یعنی تو غلات یه ده یک یا یه بیست یک باید داده بشه. مسلم روایت معناش این نیست. روایت اون که معناشه اینه که پیغمبر اکرم، امام صادق سلام الله علیه، میخوان یه تاریخ نقل بکنن و این که پیغمبر اکرم خیبر رو گرفتن و چون خیبر رو گرفتن از انفالم بود و حالا اون سیف در اینجا اون سیف معمولی هم نیست. حالا کل حالن خیبر رو گرفتن، واگذار کردن یهودی ها. در وقتی که واگذار کردن، پیغمبر اکرم فرمودن خوب زمین ها مال شما، اما اجاره بدید مثلا نصف. تو بعضی هاشون هم گفتن علاوه بر نصف یه عشر بدید، به بعضی هاشون هم گفتن علاوه بر نصف یه نصف عشر بدید. اینا همه مربوط به همون اجارهش. یعنی پیغمبر اکرم صلاح دیدن به بعضی بیشتر بگیرن تا بعضی دیگه، چون زمینشون مثلا آباد بود، لذا از اونها یه دهیه گرفتن، از اون مستضعفینشون همون معمولی گرفتن، از اون متوسطشون نصف عوش گرفتن. معناش این است که پیغمبر اکرم تو اجاره صلاح دونستن تفاوت بزنن در خیبر، اما این که مراد از عوش و نصف عوش یعنی زکات معمولی حتما این معناش نیست. لا اقلم شک بکنیم بس برای ما، شک کم میکنیم که آیا این عوش و نصف عوش اون زکات معمولی است یا این که من معنا میکنم. نمیتونیم دیگه تمسک بش بکنیم.
قرینه هست در روایت خمسه اوصاف گفته که اولین نصاب زکات، این قرینه میشه که مراد از عوش یعنی زکات.
حالا چی بالاخره؟
با قرینه قبل آیه در روایت این خمسه اوصاف که اولین نصاب زکاته، معلومه که عوش هم زکات بوده.
از کجا میگید شما؟ من میگم نه، این زمینش آباد بوده، فرمودن یه عشقی بیشترم بده، به اون یکی زمینش آباد نصف آباد بوده، فرمودن نصف عشقم بده، به اون یکی گفتن عشق نده نصف عشقم نده، همون اجاره که باید میکنه. مسلم معنای روایت اینه. حالا اگرم معنای روایت اینجور که من میکنم معنا نکنید، اونطور که آقای خویی میگن حتما نیست و روایت دلالت ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.